26 июл است و من شالوی گلخوجا تازه‌ترین خبر و گزارش‌ها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی معرفی می‌کنم. سرخط موضوع‌های برنامه. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. در آخرین نشست مطبوعاتی الماسبک اوتامبویف از پرزیدنتیش ابراز قناعت کرد.
خوش اسلاوا بود.
نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند. یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
خبرنگاری توجیک قبول ندارد که صحنه بحث برانگیزی نمایشنامه نخود که من نیستم مایه تربیوی دارد.
من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میکرد چشمانش را داشت.
مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند که کمیته امداد خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور ندارد. به این نقطه روز چهارشنبه 26 ایول ضمن نشست خبری اشاره شد.
با قرار سود فعالیت این کمیته در جمهوری تاجیکستان قطع کرده شده است و مطابق با طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بعد با قرار سود قطع کرده شدن این گونه تشکیلات با همین نام و با همین شکل فعالیت در مهلت 5 سال تأسیس یافته نمیتوان.
مقامات توجیک تا بیستان سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانونهای توجیکستان قطع شده است. کمیته امدادی امام خمینی از سال 1996 به فعالیتهای خیریه در این کشور شروع کرد. در دوام دو سال اخیر اکثر ساختارهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکتهای تجارتی در دوشنبه بسته شدند که با قبل شوریهان به سرچاوی مناسبات دو کشور ارتباط دارد. روز 26 ایول منابع معتمد از دوستانی سوخت خبر دادند که فیروز خیرزاده سابق یاور دوستانی نویای بوبوجان غفوروف بنابر آنکه شهروندی روسیه را داشت از کار در این نهاد رانده شد. از دوستانی ولایت سوخت نخواستند جزئیات بیشتر این قضیه را شرح دهند. تماس گرفتن با خود فیروز خیرزاده به ما دست نداد تا که حقیقتی از کار دوستانی برکنار شدنش را از زبان خود او شنویم. از اول سال جاری مطابق قانون اصلاح شده تاجیکستان درباره خدمت دولتی منصبداران دیگر حق داشتن دو شهروندی را ندارند. مهمه این سال دوستانی شهر سرفشان نیز برای ماشین سوار به درس رفتن پسرش و داشتن شهروندی روسیه از مقامش برکنار شده بود. محکمه پدری فیروز خیرزاده دولت بیگ خیرزاده معاون سابق اوجانسی مبارزه با فساد تاجیکستان در میان 9 منصبدار دیگری این نهاد و 3 مقام خدمات گمرک و دوستانی در دادگاه عالی از هفته گذشته دوام دارد. روز 24 ایول همزمان با جشن 60 سالگی شوکت میرزیویف در ازبکستان شبکه شبانه روزی اطلاعاتی فعال شد. شوکت میرزیویف بعد مرگ پرزیدنت خود کما اسلام کریموف در ماه سپتامبر سال 2016 برای بیرون آوردن ازبکستان سر جمعیت که صلح در این زیوا بود بعضی گام های دیگر را نیز پیاده کرد. آیا در ازبکستان واقعا هم مرحله نوی آزاد بیانی آغاز می شود یا تنها امر تصادف است؟ در این باره من با شوره بخش ازبکی رادیو آزادی سیروجدین اسلام صحبت کردم. خوش آمدید به برنامه ما. ببینید تنها در یک ماه اخیر شوکت میرزایف چند اقدامی به اصطلاح غیر عادی رو پیش گرفت، از جمله برای دوباره فعال شدن رسانه بین المللی بی بی سی و همچنین برگزاری نمایشنامه دیگراندیش ازبک در ازبکستان اجازه داد و اکنون یک شبکه 24 ساعته رو نیز گیم براه انداخت. این همه تشبث چی معنی دارد و در داخل ازبکستان این رو چی گونه شرح میدهند؟
میدانید شوکت میرزیایف تا مرگ اسلام کریموف تقریبا 13 سال سروزیر کشور بود و وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را خیلی خوب میداند و به نظر من این وادار کرده است که شوکت میرزیایف یک اصلاحات کل را آغاز کند و خودش هم گفته بود که وضعیت کشور را مثل او کسی نمیداند و کسی او را نمیتواند فریب دهد و او سال 2017 را سال ملاقات با مردم اعلام کرد و تا کنون اصلاحات کل را انجام داده استاده است، از اقتصاد سر کرده تا ساحه‌های اجتماعی و سیاسی، از جمله برای آزاد کردن مطبوعات که سالهای دراز در پس درهای بسته بود کوشش کرده استاده است و تشبث را نشان داده. میگوید که ژورنالیست ها نیز وضع کشور را آشکارا و با چه خیر که باشد همی خیر نشان دهند.
خب بعضی نگرانی های نیز وجود دارد که این اقدام هایی که گویا برای رشد آزادی بیان و دموکراسی پیاده می شود موقتی اند و شوکت میرزیایف با این وسیله می خواهد نفوذ خود را بیشتر کند یا اعتماد مردم را به دست بیارد.
البته این گونه حرف ها هست، بعضی حتی میگن که این یک اقدام پاپولیستی است، ولی فکر نکنم که شوکت میرزیایف با این اندیشه اصلاحات را آغاز کرد، چون نیاز به این چیز نداشت. او میتونست مثلا کشور را مثل اسلام کریموف ادامه دهد، ولی این کار را نکرد و امروز مثلا ما میبینیم مردم آشکارا معمای خودشان را میگویند در شبکه های اجتماعی، مخصوصا این معماها را مطرح میکنند و شوکت میرزیایف مجبور میکند که سیاست مداران رهبران کشور پیش مردم جواب دهند. این البته یک بسیله زمانهای شوروی وقتی میخائیل گورباچوف پرسترویکا را آغاز کرده بود خیلی شبیه است.
صحبت مفصل با سیروجین اسلام را میتوانید در سامانه www.ozodi.org و ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. در حالی که شوکت میرزیویف توزه سر قدرت آمده و سیاست نرم را براه میموند، المزبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پریزیدنتی برگزار کرد. بر پایه قانون های قرغیزستان، پریزیدنت برای یک دوره 6 ساله انتخاب می شود و بناهن المزبک اوتامبویف حق ندارد نامزدی خود را در انتخاباتی که تیرمای امسال برگزار می شود پیش بری کند. تفصیلات این نشست و نظر اوتامبویف را به دوره حکمرانیش در گزارش نوبتی می بینیم.
المزبک اوتامبویف روز چهارشنبه آخرین نشست مطبوعاتیش را در کرسی پریزیدنتی برگزار کرد. المزبک اوتامبویف خواست که ملاقات با خبرنگاران در محیط غیر رسمی صورت بگیرد. او در آخرین نشست مطبوعاتی خود به حیث پرزیدنت قرغیزستان بدون گالسوک حاضر شد. صلاحیت او به عنوان رئیس جمهور ماه دکبر سال جاری به اتمام می رسد.
این 6 سال خیلی طولانی و گاه ها به آخر بود. انسان همین گونه ساخته شده است که به زودی همه مشکلات را فراموش کرده به زندگی ادامه می دهد.
اوتامبویف 60 ساله گفت که به هنگام رهبری کشور سلامتیش را از دست داد، ولی در مجموع از نتیجه فعالیتش راضی است.
آنهایی که در کنارم هستند همیشه لطف میکنند و تنها حرفای خوب میگویند، اما نظرسنجی ها مثلا آمار گلب هم نشان میدهد که 82 یا 84 درصد اهالی از من پشتیبانی میکند، یعنی میتوان گفت که کارم بد نبود.
انتخابات پرزیدنتی در قرغیزستان روز 15 اکتبر اعلان شده است. طبق طلبات سرقانون اوتامبویف برای دور دوم حق پیشبری نامزدیش را ندارد. مرس سریف سیاستشناس قرغیز برد اوتامبویف را در آن میبیند که مهلت خود را با ثبات و بدون بی سر و سامانی های سیاسی پایین میبرد.
مبارزه اعلان شده بر ضد فساد چندان نتیجه نداد و عموما تا به حال فساد از عامل های اساسی باقی میماند که برای رشد کشور مانع ایجاد میکند.
با قبل این سیاستمدار در دوران اوتامبویف قرغیزستان به کشوری آزاد و دموکراتی در آسیای مرکزی تبدیل یافت. سریف باوری دارد که تیم پرزیدنت فعلی حتما آدمان خود را سر قدرت می آورد.
حالا کسی نمی تواند پیشگویی کند کی پرزیدنت می شود، ولی من به چون و چرا می توانم بگویم آن نفر پرزیدنت می شود که با اوتامبویف وابستگی دارد.
اوتامبویف سال 2011 بعد انقلاب اپریلی انتخاب شده، حکومت موقت تحت رهبری روزا اوتومبایوا را عوض نمود. از نگاه ولری ساکن 62 ساله بیشکک، زندگی در قرغیزستان به سوی مثبت تغییر کرد.
حال حاضر من یگان نفری جایگزین را نمی بینم.
قرغیزستان با جمعیت 6 میلیون نفره اکثرا مسلمان نشین در اوایل سالهای 2000 در حالت بحران عمیق سیاسی قرار گرفت. پرزیدنت های قبلی در سالهای 2005 و 2010 در پی انقلاب برکنار شده بودند. در زمان مستقلیت قرغیزستان اوتمبایف از اولین رهبران کشور است که آرامانه از وظیفه می رود. هرچند برخی از سیاست شناسان حدس می زنند که او می تواند به کرسی سروزیری نشیند، زیرا صلاحیت رهبری حکومت در نتیجه اصلاحات تیرماه سال گذشته به طور نظررس تقویت یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک نمایشنامه شاگردانی نورسی تئاتر مایاکوفسکی در تاجیکستان با سوهنگومه‌های زیاده برانگیخت. برخی از تماشابینان از آن انتقاد نمودند که نمایشنامه صحنه‌های جنجال برانگیز را پیشنهاد نورسان میکند که برای یک جامعه سنتی تاجیک قابل قبول نیست. اما هنرمندان تئاتر برعکس این تماشابینان را در برداشت نادرست صحنه عیب‌دار می‌سازند. سرانگیز نوروز شاه موضوع را تحلیل کرد.
هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی ها از نمایشنامه نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه مذکور از جانب هنرمندان نورس استودیای نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیراً محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتب‌خوان در نمایشنامه و هم عشق یک نورس با زنی بزرگتر از خود ایراد میگیرند.
مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه ای که سرت را یک بار سیله کرد و ده سامان داد من دوگانه خالت میشم بیارویم، یعنی نباید باور کرد و نباید برمند. یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله ای که بومج است و اخلاقش بد است و هم خوابگی کرد، نه این است پند.
نمایشنامه نخود که من نیستم سرنوشت پسرک 16 ساله را حکایت میکند که همیشه از مادرش تحقیر میشنود و از او ناقص العقل نام میبرند. مناسبت ناسالم والدین سبب میشود که او پیوسته از خانه فرار میکند.
کورته نداشتن پسر بچه، یعنی اون زنی اوباش کورتهش رو میکشد و به قتل میرساند. یعنی کشیدن کورته به طور زبانی تئاتری رمزی اگر گوییم زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد.
فیروزه عبدولی قزی هنرمند جوان در نمایشنامه این خود که من نیستم نقش مادر پسرک را اجرا کرده است.
با من یگان نفر نه از طرف مادر، نه از طرف خواهر، نه از طرف آدم بیگانه گفتم که مهمان آمدگی بود، یگان سخن درباره فحش یا این معنا نبود. با من گلهاق تبریک کردن، با من گفتن که ما به شما باوری داریم.
نمایشنامه این خود که من نیستم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتر جوانان نگاهی نو از سوی هنرمند جوان تئاتر مایاکوفسکی رضا زاوربک و با صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهاد تماشابینان گردید. اما صاحبیار طالب خبرنگار تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک عکس‌های از نمایشنامه را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته در مطلب از مسئولین تئاتر انتقاد کرده است. میگوید صحنه‌های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند.
خب دو کودک پسرک و دخترک که آنها مکتب‌خوان هستند هماغوش هم می‌شوند و دخترک لباس های پسرک را از تنش بدر میکند و او را محض میکشد و من دیدم که یک کودک که این صحنه را تماشا میکرد چشمانش را داشت.
برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه های بازی نمایشنامه این خود که من نیستم تنقید کرده اند. اما عبدالمومن شریفوف هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی میکند.
این چیزا من هیچ حس نکنم. ها خب درباره نمونه که تربیه خوب نمیکنند چقدر فریب میکند و کلام زن فریب میکنه. خب این چیزی واقعی است. همه این چیز از نمایش تجربوی دانشجو در سطح دانشجویی بود، حتی دانشجوی سالای اول و دوم دانشجویی.
هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت های زندگی را تصویر کند، نه اون چی از سراغ غربری سنزورای سنتی میگذرد.
و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 13 میلیسایی را که با دلیل فربهی از مقامشان سبک دوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسا تنها بعد از آن که وزن خود را کم کردند به جای کاری قبلیشان استخدام شدند. سه ماه پیش وزن آنها از معیار مقرر شده تا 17 کیلو بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی میگوید که میلیسای فربه امکانی فعالانه اشتراک کردن در عملیات را ندارد. به این دلیل چند قبل بیش از 100 کارمند این نهاد برای به معیار مطابق کردن وزن خود هشدار گرفته 20 نفری آنها از کار آزاد گردیدند. این خبری آخرین در برنامه امروز بود. خبر گزارش های بیشتر در سامانه آزادی نقطه تیجه صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی اتا تقدیم میکنم. اعضای پلت نمایندگان کنگره آمریکا لایحه قانون درباره تحریم های ضد روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کردند. لایحه روز 24 ایول با 419 رأی جانبدار و 3 رأی مخالف قبول شد. این لایحه تحریم های را قانونی میکند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلام شدند. قانونگذاران امریکا با این قرار پرزیدنت را وظیفه دار میکنند تا علیه شهروندان روسیه که با دستور کرملین حمله های هکری انجام دادند و ساختار دموکراسی ایالات متحده را خلل دار کردند تحریم اعلان نماید. چون این تحریم ها به ایران نیز دخل میگیرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آن انتقاد کرد و روز 26 ایول گفت:
اگر دشمن بخشی از عهد رو زیر پا گذاشت، ما هم بخشی رو زیر پا میگذاریم. اگر همه عهد زیر پا گذاشتن، ما همه عهد زیر پا میگذاریم.
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها از این قرار اعضای پلته نمایندگان در مورد جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه و ایران و کره شمالی استقبال کردند. انتظار می رود شکل نهایی آن نیمه دوم ماه آوگوست برای امضا به پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد شود. وزارت دفاع افغانستان میگه در پی حمله طالبان به پایگاه نظامی واقع در ولایت جنوبی قندهار 26 سرباز کشته و 13 تن دیگر زخم برداشت. قبلا منابع رادیوی آزادی گفتند که این حمله کمش 30 نفر را کشته بر جای گذاشت. صبح 26 ایول در پی حمله طالبان به این پایگاه درگیری شدید با نیروهای حکومتی جریان گرفت. در این باره چند منبع که حق پخش این معلومات را ندارند به رادیوی آزادی خبر دادند. گروه طالبان با پخش یک اظهارات مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت و گفت که 74 سرباز را کشته و 6 نفر را گرفتار گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمنش میگوید مقامات نیروهای علاوه‌گرا به صحنه حمله فرستادند. حمله اخیر در پسمنظر افزایش خشونت‌ها در افغانستان به وقوع پیوست که به گفته سازمان ملل متحد از اول سال 1700 افراد ملکی را قربان کردند. مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا گفت شکایتی که دو کشور عضو اتحاد مجارستان و اسلواکیه علیه قبول اجباری پناهندگان به دادگاه بردند باید لغو شود. این دو کشور با پشتیبانی لهستان میگویند برنامه قبول مجبوری پناهندگان از سال 2015 غیر قانونی است و کواتاها باید از بین برده شوند. اما یویس بوت مشاور ارشد دادگاه عدالت اتحاد اروپا دلیل های اسلواکیه و مجارستان را رد کرد. حکم دادگاه در این رابطه آخر سال روان صادر خواهد شد. لهستان و مجارستان از روی برنامه اتحاد اروپا حتی یک پناهنده را هم قبول نکردند. اسلواکیه و چخیه نیز با دلایل امنیتی و بعد حمله های تروریستی سالهای اخیر در کشورهای عضو اتحاد اروپا حرکت از خود نشان نمی‌دهند. بخش عمده پناهجویان از سوریه جنگ زده و افغانستان و عراق به اتحاد اروپا آمدند. مسئولین وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که کمیته امدادی خمینی یک نهاد خیریه ایران تا 5 سال آینده حق فعالیت در حدود کشور را ندارد. حکیم میرسیدزاد معاون اولی وزیر عدلیه روز 26 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در این مورد حکم دادگاه های تاجیکستان صادر شده است. اما او بعد از نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اگر این نهاد خیریه ایران نام و هیئت و آیین‌نامه خود را تغییر داده به وزارت عدلیه مراجعه کند، مسئله ثبت نام دوباره اش بررسی خواهد شد. مقامات تاجیک تابستان سال گذشته گفتند که فعالیت کمیته امدادی امام خمینی بنابر رعایت نکردن قانون های تاجیکستان قطع شده است. و کمیسیونی مرکزی انتخابات در قرقیزستان از یک شهروند بازنشسته عریضه اشتراک در انتخابات ریاست جمهور را دریافت کرد که با وارد شدنش به سبقت شمار داوطلبان را به 38 نفر رساند. حدوداً 6 داوطلب را حزب‌های سیاسی پیشبری کردند. رهبر جناح پارلمانی حزب آتامکان عمرбек تکیبایف به گروه 10 نامزد خودگردان شامل است. تکیبایف از رقیبان اصلی پرزیدنت فعلی الماسبیک آتامبایف نام برمی‌شد، ولی حالا با اتهام فسادکاری در بازداشت به سر می‌برد. انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان به تاریخ 15 اکتبر امسال برنامه ریزی شده است و عریضه داوطلبان تا 1 آگوست قبول کرده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مسئول وزارت خارجه روسیه هشدار داده است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با داعش بی تفاوت باشند، روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال رسانه‌های آمریکا و اروپا با پخش نوار ویدئویی و عکس‌ها روسیه را در کمک تسلیحاتی به جنبش طالبان در افغانستان متهم کردند، اما وزارت خارجه روسیه این خبرها را رد کرده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. اخیراً زمیر کوبولوف سردار دپارتمنت دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پرزیدنت این کشور در افغانستان گفته است افزایش افراد گروه دولت اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای مرکزی برای مسکو نگران کننده است و تاکید کرده است در صورت تهدید این گروه‌ها به امنیت کشورهای آسیای مرکزی ممکن است روسیه علیه آنها از نیروی نظامی استفاده کند. زمیر کوبولوف روز 26 ایول در پاسخ کتبی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این قضیه گفت موضوع استفاده نیروی نظامی علیه جنگیان داعش در افغانستان مطرح نیست. تنها در صورت ورود این گروه تروریستی به حدود کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی از نیروی نظامی استفاده خواهد شد. در مورد کارگری از کدام نوع نیروها نظامیان تصمیم خواهند گرفت. در همین حال شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN روز 24 ایول روسیه را در کمک تسلیحاتی به طالبان متهم کرده و در سایت خود نوارهای ویدئویی و عکس‌های جنگیان جنبش طالبان را جای داده بود که در دست سلاح‌های روسی افتومات کلاشنیکوف، تفنگ‌های مرگنی و پلمیوت‌های سنگین بدون نشانه‌های رسمی را داشتند. در ظرف دو سال اخیر رقابت‌های کشورهای ابرقدرت در افغانستان بیشتر شده است. مقامات روسیه سال گذشته اعتراف کردند که به خاطر مبارزه مشترک علیه گروه تروریستی دولت اسلامی در افغانستان با نمایندگان جنبش طالبان مذاکرات انجام داده‌اند. از ماه اپریل سال جاری بدین سو موضوع کمک‌های تسلیحاتی روسیه به جنبش طالبان از جانب مقامات بلندپایه نظامی آمریکا و رسانه‌های این کشور مطرح شده و روسیه این گونه خبرها را رد می‌کند. طبق گزارش‌های رسیده از افغانستان در مناطق شمال این کشور که با تاجیکستان هم مرز است، گروه‌های مسلح مختلف از جنبش طالبان تا داعش تجمع کرده و برخی از منطقه‌ها در ولایت‌های کندوز، تخار و بدخشان به تصرف طالبان درآمده است. به اعتقاد الهام نظریف، کارشناس مسائل منطقوی، این گروه‌های بزرگ نبوده عادتاً 30-40 نفر عضو دارند و آنها نمی‌توانند به منطقه مرزی تاجیکستان تهدید کنند.
خطر جدی اساساً همان رقابت‌های ابرقدرت‌ها است که می‌تواند جنگ را وسیع کند. خطر اساسی همین است با فکرم به هم برای افغانستان هم برای تاجیکستان.
دکتر قاسمشاه اسکندروف کارشناس مسائل افغانستان میگوید از تسلط حکومت مرکزی در کنار ماندنی برخی از مناطق شمال افغانستان باعث شده است که گروه طالبان، دولت اسلامی و گروه و فرقه های مختلف مسلح در اینجا مستقر شوند. این وضعیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نگران ساخته است. با گفته وی به خصوص تاجیکستان که با افغانستان مرز طولانی دارد در برابر این گونه تهدید آسیب پذیر است. وی گفت
به نظر من میخواد که با کمک طالبا با داعش مبارزه کنند. مسئله مهم این است که آیا طالب و داعش چقدر از دیگر فرق میکنند. آیا که ببینیم تمام عملهای تروریستی تقریبا تمام عملهای تروریستی در افغانستان میشه به دست طالبان انجام میشن. ولی البته روسیه بعد انتخاب میکنند بر ضد بدترین میخواهند که استفاده کنند.
نهادهای نظامی و مرزبانی تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر وضعیت در مناطق شمالی افغانستان شدیداً ناآرام و تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان از آن سوی آمو بیشتر شده است. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان به رادیو آزادی گفت به این دلیل نیروهای نظامی کشور در حالت آماده باشی دائمی قرار دارند.
در صورت تهدید خطر، در صورت
هجومی ناگهانی هم آماده هستیم که بر ضد همه گونه نیرویی که باشد ایستادگی کنیم. برای همین هر روزه وضعیت زیر نظارت است. ما به هر صورت با فدراسیون روسیه همکاری مشترک داریم. نیروهایی که در اینجا عمل میکنند همکاری داریم در دایره سازمانهای گوناگون.
پس از خروج بخش اعظم نیروهای ناتو از افغانستان، جنبش طالبان در کشور فعال شده، منطقه های زیاده را با شمول منطقه های هممرز با تاجیکستان را به تصرف خود درآورده است. جنبش اسلامی طالبان در سال 1994 در منطقه پشتونشین افغانستان ظهور کرده و در مدت چند سال کابل و حدود 90% قلمرو افغانستان را تصرف کرد. در تیر ماه سال 2001 در پی عملیات ائتلاف بین‌الملل علیه تروریسم در افغانستان برابر آمریکا، طالبان از قدرت برکنار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2003 طالبان را به فهرست گروه تروریست شامل کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
یکی از چهره های شناخته شده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در پی نشر عکس های به حجابش در یک پارک در شویتسریا بر ریاکاری متهم شد. چون چرای این موضوع را من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. آزاده نامداری مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همیشه از چادری به عنوان حجاب مناسب برای زنان دفاع کرده بود و در مصاحبه که 4 سال پیش به روزنامه وطن امروز از رسانه های نزدیک به مقامات ایران انجام داده بود گفت که خدا را شکر می کند چادر پوش است. همین امر سبب انتقاد شدید کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی شد که حضور بدون حجاب خانم نامداری در یک مهمانی خارج از کشور را مخالف با گفته های او و نشانه درویگی و ریاکاری خواندند. وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته بود اصلا نمی شود آدم اعتقاد نداشته باشد و چادر پوش هم بشود. وی در بخش دیگر از این مصاحبه از چادری همچون حجاب مناسب در محیط مردانه یاد کرده و گفته بود که آن برای زن احترام می آورد. این قسمتی مصاحبه خانم نامداری را کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی همراه با عکس به حجاب وی در مهمانی خارج از ایران بارها نشر کردند و حتی این موضوع یکی از مسئله های پربحث در این رسانه ها در 2 روز گذشته بود. یک کاربری تویتر با نام مرد به اساس نوشته است: این که چادری باشی یا نباشی، یا حتی گاهی باشی و گاهی نباشی، به خودت وابسته است، ولی اینکه گوش مردم چیزی بخوانی و خودت طور دیگر عمل کنی حقارت است. کاربری دیگری با نام یوسف هم نوشت: موضوع اصلا حجاب یا عدم حجاب خانم آزادان نامداری نیست، بلکه ریاکاری ایشان است. حجابشان به خودشان مربوط است، اما ریاکاریشان نه. اما از سوی دیگر برخی کاربران شبکه های اجتماعی با انتقاد از نشر عکس ها خواستاری رعایت حریم خصوصی افراد شدند. برخی از کاربران نیز به این بهانه سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه حجاب اجباری را مورد انتقاد قرار دادند. از جمله یک روحانی با نام نجفی تهرانی در صفحه تویتری خود نوشته است: مشکل فقط از آزاده نامداری و افرادی مانند او نیست، مشکل از تفکر، فرهنگ و نظامی است که افراد جامعه خود را مجبور میکنند به هر سبب دوگانه رفتار کنند. در این حال خود آزاده نامداری در واکنش به این نوشته ها انتشار عکس هایش را همچنین تجسس در خصوصی ترین بخش های زندگی خود دانسته و گفته است که در این مهمانی تنها نزدیکان و محارمی وی حضور داشتند. سمیرا قرهی تحلیلگری رادیوی فردا در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با این عملکرد خانم آزادان نامداری و واکنش های کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی به این موضوع گفت:
عکسایی که منتشر شده از آزاده نامداری توی شبکه‌های اجتماعی در ایران خیلی واکنش به همراه داشته. مردم خیلی دارن به اون واکنش نشون میدن و هنوز ادامه داره. زندگی شخصی این آدم الان براشون اهمیت پیدا کرده، چرا که این خانم در داخل ایران یک جوری به هر حال یک جوری عامل سرکوب و حجاب اجباری هستش. برخی هم به هر حال واکنشای دارن از این نظر که این حریم خصوصی این فرد هست و نباید کسی دخالت بکنه، انتشار این عکس‌ها غلط هست، غیر اخلاقی هست، زندگی شخصیشه و به ما ارتباطی نداره، و گروه مقابل هم میگن که نه، از اونجایی که یک شخصیت محبوبی هست در ایران که با چادر شناخته میشه، به چادری بودنش داره افتخار میکنه، در نتیجه اگر کاری انجام بده، اقدامی انجام بده که دقیقاً روبروی اون اقدام قبلیش باشه، پس مردم باید بدونند و این منفعت عمومی هست و حریم خصوصی نیست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 پوشیدن حجاب برای زنان حتمی شد، اما از همان وقت این امر با مقاومت قسمی از زنان روبرو شد که به حجاب اعتقاد ندارند. حکومت ایران سالانه نیرو و مبلغ‌های هنگفته را برای مقابله با زنان می‌کند که به باور آنها به حجاب یا بد حجاب هستند.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما نرسید.
ادرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org.
با ما در تماس باشید،
همدمو
همراه باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.